أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى الطاهرين ولعن عداهم اجمعين سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان و بزرگواران طالبان اندیشه و دانش و علم و معرفت انشاءالله با کتاب حقوق زن و مرد از نگاه اسلام بخش قوانین چندی در خدمت شما عزیزان هستم امیدوارم که گفتشنودهای ما مرضی رضای حق باشد با عنوان مقدمه چند تا نکته خدمت بزرگواران عرض کنم اول اینکه مسئله زن یکی از مسائل تحول آفرین انقلاب اسلامی بود انقلاب اسلامی مدعی این بودش که نظام جدیدی رو برای مدیریت بشر و سبک زندگی جدیدی رو برای بشر ارائه کرده که برخواسته از خب طبیعتاً برخواسته از اسلام هم بوده و یکی از نقاط محوری و هویتی این نظام مسئله زن هستش از اون طرف هم غرب هم خیلی ادعا داره روی مسئله زن یعنی غرب مدعیه که تونسته بنبست تاریخی در مسئله زن رو بشکنه و خیلی روی زن مانور داده از طریق رسانه، از طریق هنر، سینما، از طریق سیاست با همین مانور دادنش تونسته زنها رو به خودش جذب کنه، مردها رو به خودش جذب کنه از این طرف هم اسلام نظریه داره نسبت به زن لذا زن محور جدی اختلاف هویتی بین غرب و اسلامه تمدن غرب یک نگاه داره به هویت زن و یک در واقع ایده داره برای رشد و حمایت از زن اسلام کاملا یه ایده در تقابل تضاد با مدل غربی داره و مسئله زن هم در هر دو طرف هم غرب هم اسلام به شدت مسئله مهمیه چون فقط در واقع خلاصه نمیشه به خود زنها این مسئله مسئله کاملا جامعه رو درگیر میکنه مردها رو درگیر میکنه آینده بشر رو درگیر میکنه جامعه رو میتونه به انحطاط بکشونه میتونه به رشد و بالندگی برسونه همونطور که نگاه اسلام اینه که آقا مردان از دامن زنان به معراج میرن و جامعه با در واقع رشد و پیشرفت و سعادت زن سعادتمند میشه خب غرب هم چنین نظریاتی داره لذا شهید مطهری خیلی بجا و درست اومدن مثل بقیه مباحثی که در فضای اسلامی بهش میپردازن و میگن بازنگری لازم داره مباحث یکی از اون مباحثی که به شدت میگن بازنگری نیاز داره همین مسئله زن هستش از اون طرف هم همونطور که اسلام نگاهش به زن حالا توضیح میدیم اول یک اجمالی از نگاه غرب به زن بگیم که احتمالاً توی کتاب مبانی جلد قبلی عزیزان فرا گرفتن یا فرا خواهند گرفت اما غرب کلاً به یک تردیدی رسیده در اینکه بشر در اینکه انسان دو جنسیه و اینکه اصلا تکوینن عالم دو جنسیه برخلاف فلاسفه قدیم خودشون یعنی قدمای از فلاسفه خود غرب مثل افلاطون و ارسطو و بقراط و اینها و البته طبیعتا فلاسفه خود اسلام اینها قائل بودن که دو جنسی بودن انسان در تکوینشه یعنی چی؟ یعنی صرفا این نیست که بگیم یک ظاهری متفاوت بین زن و مرد نه تکوینن و وجود و ساخت زن و مرد دوتا ساخت متفاوته و اختزاعت خاص خودش رو داره و روابط طبیعی خاص خودش رو انگار ایجاد میکنه فلذا اگر قانونی هم میخوای برای زن یا مرد وضع بکنی این قانون باید طبق همین روابط طبیعی و طبق این ساخت باشه باید منطبق بر این ساخت باشه و الا نابود میکنی اون زن رو یا نابود میکنی اون مرد رو اگر طبق ساختش بهش عمل نشه مثلا ما میگیم که آقا ساخت این ماشین مثلا اینه که 80 کیلومتر در ساعت میخواد بره ساختش اینگونه است لذا اگه میخواد قانونی هم برای این ماشین بذاره با توجه به این نکته بذار که این 80 کیلومتر در ساعت میتونه بره لذا اگه قانونی وضع کنی که کلن ماشین مجبور باشه تا 100 کیلومتر بره ماشین از بین میره ماشین بخواد با 10 کیلومتر بره کلن هدر میره در مسئله زن و مرد و انسان هم همینطوره درسته که زن و مرد در انسانیت مشترکن ولی ساخت وجودی زن با مرد متفاوته نکته بعدی اینه که مصخواهم بله نکته بعدی اینه که در سالهای 53 و 54 شمسی قبل از انقلاب قضات و حقوقدانان کشور تصمیم میگیرن که یک تحولی در قوانین مدنی کشور به وجود بیارن و یکی از همین قضات حالا کهنه و قضاتی که بالاخره تجربیات زیادی داشت به نام آقای مهدوی، ایشون میاد و پیشنهاداتی رو برای تغییر قوانین مدنی مینویسه به عنوان مقاله و در کتاب و در مجله زن روز چاپ میکنه. در واقع ذیل 40 پیشنهاد میاد و این پیشنهادات خودش رو ارائه میده و بعد به شهید مطهری هم پیشنهاد میشه که آقا شما بیا این مقالات ایشون آقای مهدوی رو نقدش کن، و شهید مطهری هم میاد و از نگاه های یعنی از زاویه دید حقوقی، از زاویه دید روانشناختی، اخلاقی، فقهی و اینها میاد پیشنهاداتی که آقای مهدوی داد رو در واقع بررسی میکنه، انتقاد میکنه بهشون و اشکالاتشون رو میگه. لب اشکالاتی که شهید میگیره به آقای مهدوی که حالا یا جلوتر خواهید خوند یا قبلا خوندیم یا هر چی، اینه که میگه آقای مهدوی شما اولا زن رو در جامعه ایرانی جوری تصور کردی که غرب میخواد، یعنی آن گونه زن رو شما تعریف کردی برای خودت که غرب داره اون زن رو تعریف میکنه، لذا شما کلن مقلدانه داری میری جلو. شما قوانینی رو ریختی که این قوانین پیشفرزش اینه که زن باید اون شکلی باشه که غرب گفته، فلذا قوانینت قوانین مقلدانه‌ایه. توی غرب، تو نهضت غرب برای زن گفته زن باید آزادی داشته باشه و تساوی، یعنی در واقع آزادی رو در تساوی محض میبینه غرب، یعنی میگه اگه مرد هر جور بود زن هم باید دقیقا مثل مرد همون جوری باشه. اگه چه میدونم مرد، حالا شهید اینو میگه، میگه اگه مرد رفت جهنم زنم به تساوی این باید بره جهنم. و این تساوی فاجعه هایی رو به بار آورده. و از اون طرف هم شهید باز میگه که غرب درسته که اومده ادعای آزادی و تساوی برای زن کرده، ولی همین رو هم برای زن به ارمغان نیاورده، چون اصلا از اول دغدغه غرب این نبوده که تساوی و آزادی ایجاد کنه. غرب دغدغش این بوده که متامع سرمایه گذاران و بهره کشی از زنان و اینها رو دغدغش بوده، اصطلاحا سیاست استخدام زنان رو پی گرفته، مرد وارگی زنان رو پی گرفته، و این چیزی نیستش که ما بهش بگیم آزادی زن. و شمایی که داری این قوانین رو آقای مهدوی طراحی میکنی برای جامعه ایران، داری زن رو به اون انحطاطی نزدیک میکنی که الان فریادش از غرب بلند شده، داری به اون فروپاشی خانواده ای ما رو نزدیک میکنی که تو غرب جلوه های زیادش رو داری میبینیم، که اصلا میگن کلن یک بخش از غرب آمریکا کلن دیگه اصلا خانواده معنی نداره، اصلا خانواده این نیست، اصلا خانواده این نیست، یا همه مجردن یا همه دوستن. لذا شهید اشکال اصلیش اینه که مقلد غرب نباشیم، مستقل باشیم، مستقل باشیم، چون که اسلام برای ما نظام جدیتری آورده برای زن. نکته دیگه این نیست، وارد بحث میشیم. از اینجا شهید میگن که طبق همون مراحلی که و طبق اون ترتیبی که خود آقای مهدوی پی گرفته و از بحث خواستگاری و نامزدی شروع کرده، ما هم از بحث خواستگاری و نامزدی شروع میکنیم. اینجا ماده اول پیشنهادی آقای مهدوی اینه که آقا اولی آسیب شناسی میکنه آقای مهدوی از قانون مدنی، میگه که خواستگاری مرد از زن اهانت به زن است، چون که مرد رو انگار شما اصل قرار دادی، زن رو فرع، و گفتی زن گرفتن یعنی چی؟ یعنی که انهو فرض کردی مرد مالک زنه و زن به مثابه یک کالا اینجا تصور شده، و این تأثیرات مخرب زیادی از لحاظ روانی روی جامعه داره. شما اومدی یک قلدری به مرد دادی و از اون طرف یک محدودیت و یک کالا انگاری و عدم انسان فرض کردن زن، زن رو کالا فرض کردی. پیشنهاد این آقا چیه؟ حالا شهیدم با طعنه میگه، پیشنهادش هم اینه که آقا زن هم باید پس بتونه خواستگاری کنه. یعنی آقا ما میایم میگیم که تا الان سنت ایرانی این بوده که مرد خواستگاری میکرده، ولی این سنت اشتباه بوده، زن رو تضعیف میکرده، ما از این به بعد میخوایم بگیم آقا زن هم بتونه خواستگاری کنه، فلذا مرد گرفتن هم معنی داشته باشه، بگیم آقا فلانی مرد گرفته، هی نگیم زن گرفته، بگیم مرد گرفته، چون زن کالا و اینا که نیست خریدنی باشه، باید مساوی باشن، یا اصلا در مورد هیچ کدومشون نگیم، یعنی نبگیم زن گرفتن نبگیم مرد گرفتن. اینجا شهید شروع میکنن به جواب دادن. اولا که میگن آقا اولا طبیعت و ساخت وجودی و غریزه مرد طلب و نیازه و در مقابل طبیعت و ساخت وجودی زن جلوه و نازه. ساختار وجودی مرد به گونه ایه که اقتضا داره این مرد تقاضا کنه، خواستار باشه، خواستگاری بره، و ساخت وجودی زن اقتضا داره که آقا عرضه بکنه خودش رو، ناز بکشه. یعنی شما نمیتونی این ساختو عوض کنی، که این یک چیز فطریه، یک چیز وجدانیه، این از اول تاریخ همینگونه بوده. بعد شما چطوری میخوای اینو عوضش کنی؟ یعنی چه تصوری داری از زن و مرد که میخوای اینو عوض کنی؟ بگی آقا زن بیاد خواستگاری کنه که کلا انگار از هویتش خارج کردی و از بین میبری زن رو. یعنی شما اینطوری زن رو از بین میبری. مرد اصلا اساسا عاشق بودن اون غریزش و زن معشوق بودن. و اصلا شهید میگه بزرگترین عامل برای حفظ حیثیت زن و بزرگترین عامل برای حفظ احترام زن اینه که زن همینطوری نگهش داری و الان نابودش کردی و این خلاف عزت زنه، خلاف حیثیت زنه. این که بره دنبال مرد بدوه و شوهر پیدا کنه و جواب رد بشنبه مثلا. یعنی حالا شهید داره مثالای روی زمین میگه که برای ما ملموس بشه. شما فرض کنید زنه بره خواستگاری، بره از این مرد و اون مرد بخواد و بعد جواب رد بشنوه، خب خورد میشه، هویتش خورد میشه، وجودش خورد میشه. یا شهید اینجا میگن که روی متن میگن به عقیده ویلیام جیمز فیلسوف معروف آمریکایی حیا و خودداری ظریفانه زن غریزه نیست، بلکه دختران حوا در طول تاریخ دریافتند که عزت و احترامشان به این است که به دنبال مردان نروند، خود را مبتذل نکنند و از دسترس مرد خود را دور نگه دارند. یعنی حتی ویلیام جیمز فیلسوف غربی هم اذعان داره به این مسئله که آقا برای عزت و احترامشونه که این باید خواسته بشن، نه اینکه خودشون هم بخوان. زنان این درس ها را در طول تاریخ دریافتند و به دختران خود یاد دادند. این نکته اول. بعد شهید میگه حتی تو طبیعت هم که شما میرید میبینید حیوانات هم همینجوری هست. یعنی انقدر این مسئله غریزی و طبیعیه و در طبیعت و هستی این گونه قرار داده شده که حتی تو حیوانات هم که میرید شما اینو میبینید که آقا این حیوان نره که طلب میکنه و باید منت بکشه از حیوان ماده، و حیوان ماده است که باید ناز بکشه و قبول کنه یا قبول نکنه. و این رو ما وجدانی حسش میکنیم، یعنی قشنگ میفهمیم که اگه زن بخواد جاش با مرد عوض بشه انگار هم زن رو نابود کردی هم مرد رو. مرد اون حالت خشن و استواریش باید یک جای جلوی زن زانو بزنه، و اون کجاست؟ جایی که زن عاشق زن شده باشه، جایی که قلبش توسط اون زن تسخیر شده باشه. اتفاقا این الان مایه دوام و بقا و احترام و حفظ عزت دو طرفه. بچه هی بحث بعدی که میکنن میگن آقا این آقای مهدوی اشکال کرد، گفتش که مرد خریدار زنه. این یعنی چی؟ مگه مرد میتونه مالک زن بشه؟ مگه زن برده است؟ مگه زن بنده است؟ میگه برده میخواد بخره که میگیم خریدار بیاد بخره؟ اینجا شاید میگن اولا اینجا دو تا نکته. اول اینکه هر خریداری به معنای این نیست که مالک میخواد بشه، یعنی بگیم که مثل برده باشه، یا مثلا فرض کن شما یک چیزی رو میخری مالکشی، هر کار میتونی باهاش بکنی. خیر، این گونه نیست. مرد خریدار وصال زنه، نه خریدار رقبه اون. رقبه زن یعنی چی؟ یعنی که ما میگیم آقا مثلا برده رو میخوای بخری، رقبه برده رو میخری. یعنی چیه برده رو میخری؟ یعنی شما انگار تماما اون برده رو با تمام اختیارش، با تمام وجودش میخریش. یعنی دیگه بنده هیچ اختیاری از خودش نداره، اختیارش دست توی مالکه. و شهید میگه که اینجا مصداق خرید زن، خریدار زن بودن، خریدار رقبه بودن نیست، خریدار وصال زن بودنه. اینجا بحث مالکیت نیست. از طرفی هر خریدنی هم که بد نیست. مثلا دانشجو خریدار دانشه، نمیدونم هنرمند خریدار هنره. مثلا اینجا هم شما باید بگی که پس بده دیگه، انگار تبدیل کردی اون هنر رو به کالا، یا تبدیل کردی اون علم رو به کالا. شاید میگه نه اینجوری نیست. یا مثلا تو اشعار عرفای خودمون حافظ و اینها میبینیم که شعری که گفتن شعرهای اصیلی. حالا اینجا یک شعر آورده استاد، فهمیدن شهریست پر کرشمه خوبان ز شش جهت، چیزیم نیست ورنه خریدار هر ششم. میگه حافظ اینجا داره افسوس میخوره که چرا نمیتونم خوبان رو بخرم. در حالی که اگه بد بود الان شما اینجا اهانت به زن برداشت کردی، اینجا اهانت به مقام زن برداشت کردی، یا نه دیدی که چقدر زن مظهر عالی ترین احتراماست، مظهر مقام های بالاست، که این میگه آقا من میخوام منت بکشم و این زن رو به وصالش برسم. پس ببینید شهید میگه که پس به اسم دفاع از حقوق زن فاتحه زن رو نخونید، نیاد عزت و شوکت و اون شرف زن رو نابود کنید. و اتفاقا خواستگاری مرد از زن یک رسم عاقلانه و دقیقه برای حفظ این هویت شریف، برای حفظ هویت این هویت حساس. فلذا شما این هویت و این شرف رو که نگاه میکنید، قوانین هم بر طبق همین باید بره جلو. شما اگه قانون میخوای بذاری زن رو آزاد کنی، اتفاقا با این قانونی که آقای مهدوی شما پیشنهاد دادی داری حیثیت و شرف زن رو از بین میبری. این تا اینجا. اشتباه بعدی که شهید میگه نویسنده 40 ماده در قانون مدنی مرتکب شده اینه که ایشون یک اشکالی میکنه به ماده 1037 قانون مدنی، که آقا به اون ماده اشکالش اینه، میگه آقا توی اون ماده گفته شده که هر طرف از نامزدها اگه بدون علت موجهی بخوان وصلت رو از بین ببرن و به هم بزنن، باید هدایایی که طرف مقابل بهشون داده، یا حالا والدین طرف مقابل یا هر شخص ثالثی داده، باید اینها رو برگردونن. اگر اون در واقع هدایا باقی نمونده بود، باید پولش رو برگردونن. و اینجا اشکالی که ایشون میکنه اینه که، یعنی اشکالی که آقای مهدوی میکنه به این ماده قانونی که بعد میخواد عوضش کنه این ماده رو، اشکالش اینه، میگه آقا این هیچ ضمانت اجرایی نداره، این قانون مثل وعده ازدواج هیچ اثری نداره، هیچ ضمانت اجرایی نداره. اگه یک طرف به هم زد و چون گفته بدون علت موجه، ممکنه که طرف علت رو برای خودش موجه بکنه، یعنی یک طوری عمل بکنه به هم بزنه که اصلا نیازی نباشه پولی برگردونه. و همچنین خیلی از پولهایی که در دوران نامزدی میگه خرج میشه، هدیه و اینا نیست، خرج نمیدونم مراسمات، خرج جشن، این خرجها رو هم چجوری میخواد طرف برگردونه؟ یعنی میخواد بگه خلاصه این قانون قانونی نیست که قابلیت اجرایی شدن داشته باشه. که اینجا اشکالی که شهید میکنم بدین صورته که اول میگن که اصلا من میخوام یک اشکال دیگه هم به این ماده قانون خود شهید میگم، بالاتر از این اصلا میخوام بگم اصلا نباید قانون بگه بدون علت موجه وصلت رو به هم بزنه، بلکه اگه علت موجهی هم داشت و وصلت رو به هم زد، هم باید در صورتی که طرف مقابل مطالبه میکنه تمام اون وجوهی که خرج شده رو مسترد کنه. بعد میگن که اصلا این، بعد شهید حرف اصلیشون اینجا میزنه، میگن آقا شما بیا این اشکالی که تو کردی و اشکالی که من کردم جفتش وارد نیست، چون این ماده 1037 رو شما باید از قبلش مطالعه کنی، ماده 1036 هم ببین، ماده 1037 هم ببین تا من جواب بهت بدم. ماده 1036 اینه که میگه اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم زند، در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارت وارده برآید، ولی خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود. میگه اولا این چیزی که آقای مهدوی گفته که اصلا مال 1037 نبود، مال 1036 بود، 1036 اصلا یه چیز دیگه میگه، شما انگار کامل هم نخوندی مسئله رو. 1036 میگه، 1036 که اون چیزی که شما اصرار داری بگی تو 1036 که چی میگه؟ میگه آقا اگه یه وقتی اومد طرف به هم زد وصلت رو، خرجهایی کرده بودن خانواده طرف مقابل، به هوای چی؟ به هوای اینکه این وصلت قرار صورت بگیری یه سری خرجهایی کردن، این طرف بدون علت موجه وصلت رو به هم میزنه، پس طرف مقابل، خانواده طرف مقابل انگار یه جورایی فریب خورده به حساب میاد، مغرور شدن یعنی انگار دچار قرار میشن، دچار فریب میشن، لذا باید پول هر خرجی که طرف مقابل کرده رو این بنده خدا پرداخت کنه، نه فقط خرجی که فرد کرده، خرجی که والدینش هم کردن رو باید پرداخت کنه. این نکته اول، که اصلا بدون علت موجهی که آقای مهدوی بهش گیر میده اولا تو 1037 نیمده و تو 1036 اومده، این اشکال اول. اشکال دوم اینه که ما بله شاید میگن که تو ماده 1036 اینو میگه، تو ماده 1037 چی میگه؟ میگه هر یک از نامزدها میتوانند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کنند، اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهند بود که عادتا نگه داشته میشود، مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده. میگه آقا توی این مدل دوم، توی این ماده دوم اصلا قید بدون علت موجه نیومده، یعنی میگه هدایایی داده دیگه، چه علتش موجه باشه از بین رفته، چه علت موجه نباشه، باید طرف این هدایا رو برگردونه، یا خودش رو یا پولش رو. بعد اینجا دیگه شهید طعنه میزنن دیگه، میگن که عجب از کسایی که درک مفهوم چند تا ماده ساده قانون مدنی رو ندارن، بعد میخوان بعد از یک عمر کارشناس هم بودن و کلی تو این کشورم در واقع به اسم تخصص اومدن قوانین رو بالا پایین کردن، حالا میخوان بیان چیکار کنن برای ما قوانین رو تغییر بدن. اینقدر ادعا داشتن ولی تو همین دو تا ماده قانونی این همه اشتباه کردن. بعد میگه چجوری اینا دایی، یعنی چجوری اینا ادعا دارن که حالا میخوان بیان قوانین آسمانی رو مثلا تغییر بدن، قوانین آسمانی که هزار تا ملاحظه و ریزکاری توش به کار رفته. بعد بازاره اشکال دیگه هم حالا میکنن، حالا دوستان و عزیزان این تیکر خودشون مطالعه کنن، خیلی دخلی به بحث ما نداره. اینجا فقط شهید دارن، یعنی اصرارشون برای اینه که نشون بدن این آقای مهدوی آدمیه که خیلی حواسش هم به این مسئله نیست و یک جورای انگار مشخصه با قصد و غرض اومده این قوانین رو نوشته، لذا اشتباه هم توش زیاد داره. مسئله بعدی فصل دوم بحث زن و استقلال اجتماعیه. خب شبهی که اینجا مطرح میشد این بودش که آقا نگاه که میکنیم احساس میکنیم زنها و دخترها اون استقلالی که باید داشته باشن تو جامعه بهشون داده نمیشه، یعنی مردها، شوهرها، پدرها معمولا محدود میکنن زنها و خانمها رو و اینها رو استناد میدن به قوانین، به اسلام. انگار قانون یک جوری اومده گفته آقا ازدواج زن بدون اینکه اذن پدر باشه لازم نیست، ولی از اون طرف برای مرد اذن پدر رو لازم ندونسته. خب انگار اینجا محدود کرده زن رو دیگه. شهید اینجا با یک روایت شروع میکنن، روایت جالبی هستش. میگه آقا دختری اومد نزد رسول الله گفتش که من یه برادرزاده دارم و پدرم بدون اینکه از من اجازه بگیره و به من بگی منو به عقد این برادرزادم در آورده و من الان شدم خلاصه ببخشید به عقد برادرزاده خودش در آورده و من الان شدم زن پسر عموم. پیامبر اول میگن که خب برو تو خودت رو زن پسرعمو، یعنی پدرت این کارو کرده دیگه، حالا مخالفت نکن دیگه، بذار زن پسرعموت بمونی. این دختر میگه نه من دوستش ندارم یا رسول الله و با کسی که دوست ندارم چطوری زندگی کنم. پیامبر اینجا میفرماین که خب پس این قضیه فرق کرد، اگه دوستش نداری که پس هیچی دیگه، اختیار با خودته، طلاق بگیر و هر شوهری که میخوای رو انتخاب کن. تا این دختر این رو میشنوه بلافاصله میگه که نه رسول الله من اتفاقا این پسر رو دوستش دارم ولی عمدن اینو از شما پرسیدم که شما همچین جمله ای رو بگی که من برم به تمام زنان شهرم بگم که پیامبر این گونه گفتن که زن استقلال داره در انتخاب شوهر برای خودش، فلذا مردان هر کاری دلشون خواست نتونن بکنن و برای آینده زندگی زنا تصمیم بگیرن. خب این روایت خیلی روایت جالبیه، روایتی که البته از احادیث عامه یعنی اهل سنت هستش، ولی میگن که شهید ثانی در مسالک صاحب جواهر در جواهر الکرام اینو ذکر کردن و بهش استناد کردن و بهش عمل کردن. اینجا نشون میده که آقا در جاهلیت عرب پدران خودشون رو اختیاردار مطلق دختر رو میدونستن و اتفاقا اسلام اومده در مقابل این قد علم کرده و پیامبر اکرم اومده گفته نه نگاه اسلامی نیست، نگاه اسلام اینه که زن باید استقلال در انتخاب خودش رو حفظ کنه، باید اون چیزی که خودش میخواد انتخاب کنه. این یه نکته که پس نشون میده که آقا اسلام اولا حرفش این نیستش که در مقابل استقلال زن واسطه، لذا این شبهه که میکنن که آقا در اسلام زن انگار استقلالش سلب شده، آزادی نداره، اختیار نداره، همچین چیزی نیست. دومانه که میگه در همون زمانهای جاهلیت عرب و صدر اسلام میومدن دخترها رو قبل از این که به دنیا بیان در واقع شوهر میدادن، یعنی میگفتن که مثلا این دختر من برای تو، اگه من دختر داشتم برای تو. حالا ماجرایی هم نقد میکنه اینجا که اومدن پیش پیامبر، یک طارق ابن مرقع میگه توی یکی از جنگ ها شرکت کرده بود، بعد نیاز به یک نیزه پیدا میکنه وسط جنگ، بعد میگه آقا هر کی به من نیزه بده پاداش خوبی براش دارم. یکی از رفقاش در وسط جنگ میاد بهش میگه که پاداش چیه، میگه هیچی، اگه دختر دار شدم بزرگش میکنم تا زن تو بشه. میگه خیلی خب، نیزه رو بهش میده و جنگ تموم میشه و سالها میگذره و این فرد دختردار میشه و این یارویی که نیزه داده بوده به این طارق بعدها خبردار میشه که بله اون فرد دختردار شده و همچین وعده ای هم بهش داده بوده و میره پیشش و میگه که آقا میبینه دخترش هم دختر بزرگی و به سن ازدواج رسیده، میگه که آقا به اون عهدی که به من کرده بودی وفا کن، من الان دخترتو بده میخوام برم در واقع ازدواج کنم باش. اینجا طارق مانع میشه و دب به در میاره به اصطلاح. این فرد میره مراجعه میکنه به رسول الله، میگه که یا رسول الله طارق همچین وعده‌ای به من داده بود، دخترش رو به عقد من درآورده بود قبل از اینکه اصلا دختردار بشه، قبل از اینکه اصلا بدون دختردار میشه یا نمیشه. پیامبر اکرم میگن که خیلی خوب، نه تو الان حقی داری نه اون طارق حقی داره، هیچ کدومتون در واقع حرف هیچ کدومتون درست نیست. این فرد ناراحت میشه، یعنی در واقع تعجب میکنه که آقا یعنی چه حق من بوده. بعد پیامبر اکرم میگن که نخیر، پدر در واقع حق نداره که بدون اینکه دختر رضایت داشته باشه و بدون اینکه اختیارش رو لحاظ بکنه براش تصمیم به این مهمی بگیره. این همون روایت دومه. یا حتی میگن در صدر اسلام نکاح شغار خیلی رواج داشته. نکاح شغار یعنی چی؟ که یکی از مظاهر داغون جاهلیت بود که پیامبر اکرم و اسلام اومد این رو انگار برانداخت. یعنی چی؟ یعنی که آقا دو تا فرد بودن، دختر داشتن، دختراشون رو با هم معاوضه میکردن، میگفتن دختر من زن تو، دختر تو زن من، و هر کدومم در قبال مهر همدیگه باشن. یعنی من دختر تو رو میگیرم، مهریه میخوای، دخترم رو میدم بهت. و اینم اسلام اومد اینو منسوخ کرد. و خودمون میبینیم که اصلا توی در واقع اون سیره که پیامبر اکرم دارن به نسبت در واقع نسبتی که با حضرت زهرا و اینها میبینیم که پیامبر اکرم مجبور هیچ وقت نکردن حضرت زهرا رو به ازدواج و اینکه کی رو چه کسی رو در واقع شوهر خود بگیرن. تا جایی که میبینیم هر خواستگاری برای زهرای اطهر میومد، پیامبر اکرم نظر حضرت زهرا رو میگرفت. حتی زمانی که امیرالمومنین به خواستگاری اومد هم بازم پیامبر اکرم چه جوابی به امیرالمومنین داد؟ گفت من که راضی هم، ولی حرف آخر با دخترم فاطمه است. و اونجا میان پیش حضرت زهرا و به دخترشون میفرماین که خواستگارت شده علی و میخواد در واقع تو رو از من خواستگاری کرده. و اونجا وقتی حضرت زهرا جواب مثبت میدن، در واقع جواب مثبت نمیدن، یعنی سکوت میکنن که نشان از رضایت داره، اونجاست که پیامبر اکرم در واقع رضایت میدن و اجازه میدن و عملی میکنن این ازدواج رو، که حالا داستانش هست در کتاب خودتون مطالعه. به اینجا که میرسه شهید مطهری در واقع اصل حرف خودشون رو میزنن، میگن که آقا در اسلام نهضت اسلامی زن یه نهضت سفید بود. به چه معنا؟ اینجا وقتی به اینجا میرسیم شهید مطهری انگار اون ایده نهاییشون رو نسبت به این مسئله میگن و اون نظریه رو میگن که میفرماین نهضت اسلامی زن سفید است. اینم از اون تعابیریه که شهید مطهری زیاد دارن تو مباحثشون. یعنی چی سفید است؟ منظور شهید اینجا چیه؟ ببینید، میگن دو تا تفاوت اساسی داره کاری که اسلام با زن میکنه با کاری که غرب با زن میکنه. یعنی اون ایده‌ای که غرب میده و ایده‌ای که اسلام میده، اینجا دو تا تفاوت اساسی توشون هست. اول اینکه در اسلام به شدت از در ناحیه روانشناسی زن و مرد اسلام دقیق وارد میشه، یعنی شناخت اون ساختار وجودی زن و مرد رو اسلام خیلی دقیق ترسیم میکنه و نسبت به این شناختی که هست و با توجه به این رابطه تکوینی که وجود داره قوانین رو وضع میکنه. و تفاوت دومی که وجود داره، که این تفاوت واقعا تفاوت در سبک زندگی غربی و سبک زندگی اسلامیه و به شدت تفاوت مهمیه، اون چیه؟ این که آقا به زن اسلام شخصیت میده، به زن حریت میده، به زن استقلال در فکر و در نظر میده، ولی از اون طرف جلوی تمرد و عصیان و طغیان زن نسبت به مرد رو هم میگیره. ببینید مسئله مهم همینجاست. اون چیزی که باعث میشه یک تمدن از نظر روانی، از نظر اجتماعی رشد بکنه، یک تمدن به بالندگی برسه، اینه که هر چیزی سر جای خودش قرار داشته باشه. زن وقتی شخصیت داشته باشه و حریت داشته باشه، در کنارش باید نسبت به در واقع وضعیت و نسبتی که با مرد میگیره هم یک نسبت متعادلی باشه. تو غرب اینجوری نیست. تو غرب شخصیت دادن زن مساویه با نابود کردن مرد، یعنی زنان رو عصیانگر جلوی مرد بار میارن. اما نهضت اسلامی زن سفیده، نه سیاه مثل غرب که اولا زن رو به انحطاط میبره و از طرفی در باغ سبز هم به زن نشون نمیده. یعنی به زن این رو میفهمونه که تو یک سری وظیفه هایی داری و در کنارش یک سری در واقع ویژگی های منحصر به فرد هم داری. یعنی از اون طرف که حالا اینجا متن شهید متن خوندنیه، میگه که احترام پدران را نزد دختران و احترام شوهران را نزد زنان از میان نبرد، اساس خانواده ها را متزلزل نکرد، زنان را به شوهرداری و مادری و تربیت فرزندان بدبین نکرد. برای مردان مجرد و شکارچی اجتماع که دنبال شکار مفت میگردن وسیله درست نکرد. اینها خیلی نکات مهمیه. یعنی زن رو جوری رشد داد و به گونه‌ای به اون حریت و شخصیت داد که متانتش هم حفظ بشه، که عفتش هم حفظ بشه. تمرد عفت رو از بین میبره، ولی اینجا شهید میگه اسلام عفت رو در کنار اون شخصیت به زن هدیه داد. و این دقیقا همون سفید بودن این نهضت. سفید بودن یعنی سفید، سفید یعنی چه ویژگی داره؟ حالا اینجا بحث با. یعنی که در عین اینکه پاکه یک متانتی داره، یک اصطلاحاً در کنار عزتی که داره یک پاکی داره. نهضت اسلامی زن نهضت پاکیه، هم زن رو با شخصیت بار میاره، هم زن رو عزتمند بار میاره، هم زن رو مفید برای جامعه بار میاره، هم از اون طرف یک عفت و متانت و سربزیری مقدسی رو هم برای زن به ارمغان میاره. و این خیلی زیباست، این خیلی زیباست. این باعث میشه اساس خانواده ها متزلزل نشه. شما میبینید عزتی که اسلام تو آیات و روایات به زن داده، مثلا روایتی که گفته المرأة ریحانه لیست به قهرمانه، این روایت چی داره میگه؟ داره میگه آقا زن ریحانه است، یعنی گل، گیاهه، قهرمانه نیست. قهرمانه منظور قهرمان و نمیدونم پهلوان و اینا نیست تا. قهرمانه لغتش رو که برید نگاه کنید به معنی کهرمانه است. کهرمانه هم به زنانی میگفتن که در واقع در دورانهای قدیم برای پادشاهان ناز و عشوه‌گری میکردن و یک سری منافعی رو برای پادشاه جلب میکردن. مثلا پادشاه اینو میفرستاده بره با یک سری آدمهای سرمایه‌دار مذاکره کنه و با ناز و عشوه و ظاهر زیباش و اینها مثلا سرمایه بیاره برای پادشاه. اینو میگن کهرمانه. یعنی خلاصه وسیله بودن، وسیله جذب منفعت بودن. حضرت علی میگن المرأة، یا پیامبر اکرم، المرأة ریحانه، ریحانه و زن گل بهشتیه، وسیله جذب منفعت و اینها نیست. و کمال زن به این عفتش، به این ریحانه بودنش، به این متانتش و به این عزتشه. میبینید اسلام از این طرف اینو میگه. از اون طرفم احادیث و روایات مفصلی داریم که میگه آقا مردان از دامن زنان و مادران پاک دامن به معراج میرن، یا بهش زیر پای مادران است. ببینید چقدر تمیز و زیبا یک هندسه مرتب بدون نقص برای هویت زن ترسیم میکنه اسلام. این نظام تعلیمات رو ببینید چقدر تمیز، که زن رو هم بهش ارج و قرب و عزت فراوانی میده، از اون طرف کمک میکنه سودمندترین حالت ممکنش رو داشته باشه. و زنی که به بالاترین درجه های عرفان میرسه از همین مسیر میرسه. این خلاصه‌ای بود از بحث نهضت اسلامی زن، که نهضت اسلامی زن که سفید بود. مسئله بعدی که مطرح میکنه شهید مسئله اجازه پدره، که اینجا میگه که خب این رو میتونیم برای جلسه بعد بذاریم، چون جلسه‌مون ممکنه طولانی بشه. انشالله این مسئله رو در جلسه بعد خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. اگه نکته و سوالی هم بود، حالا به هر واسطه ای تونستید به گوش بنده برسونید، من در خدمت شما هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.